دو مورد از این همونی که نگاه بشه ببینیم هم به هم برخواست دارم همونی تورق کردیم بعضی از جاهای استفسار این موردش اون که بحث این که آیا بر خیل زکات هست یا نه حالا ممکنه این جایم شده که این قابل مناقشه یا چیز باشه مثلا روایتی هست که فرمودن که آیا صدقات اموال چی ها هستن؟ حضرت در جواب فرمودن که این نقطه هستن و غیر از این نقطه مثلا غیر از این سه تا حیوان دیگه حیوان دیگه نیست زکاتش بعدش مرحوم شیخ فرمود اما ما رواه و روایتی که از محمد بن مسلم به دراره نقل شده که حضرت فرمودن حالا و در امیر از امام باقر و مصادر علیه السلام و در امیر و امیر السلام علم خیل راقیتا ارائیتی کل فلسن بی کل آمن دینارن و جعل علم برادین دینارن خب این روایت میشه گفت نسبت به روایت خاصه روایت این غیر از این قیبان حیوان دیگه نیست این روایت عرض کنم که خیل رو اگر ما بگیم زکات هست و کمان که توی عرض کنم روایت دیگه تعبیر به زکات اومده در مورد یا صدقه یا زکات اومده در مورد روایت خب اینجا طبیعتشون نگه بگیم خب خیلی هم مثلا استثناء خورده
تو فتفای مشهورم استحباب شد
ولی
وجوب نیامده
ولی ایشون از کنم مستقیم رفتن سر استحباب
خود مرمو شه؟
بله
در استفسار؟
بله فرمودن نحمل و علا ضرب من استحباب دو نفت
که حمله آن برخواست نکرد
اینجا من بکرم شاید ایک کسی ممکنه بگه که مثلا اون نسل در
اون خیر
اون روایت خط نمایی و لیس اکی شیء من الحیوان غیرها به سلاسل اصناف شیء اون
بله این
شاید مثلا چون نسل در عمومه مثلا از این
بود نفی بوده دو در تمامش بود
بعد
حالا من دیروزی چیزی عرض کردم که دیدم و یادم نیست حالا این رو که دوباره این رسائل باز کردم واقعش من مکرر میگم اون کوچیک بودم این روایت تو کلاس هم پنجم بودی حفظ کرده بودم تو از کوچیک یادم نیست آفت العلم النسیان آفت علم حالا من زیاد میگم ما علمش نداریم ولی خب خودم تا آفتش داده فراموشیه ما خودمون که چیزی بلد نیستیم باید اینایی که خوندیم و تو حافظمون خدمت شما بگیم اینم که یادمون بره دیگه به درد ما واسه نمیخوریم واقعا اینو داشتم قبلی که شما تشبیهید با خودم گفتم هیچ ما دیگه به درد ما واسه نمیخوریم خودمون که چیزی بلد نیستیم اینم که بخونیم یادمون بره حالا ببینید همینجا بوده من این هر چیزی رو فکرش کردم که اینا کجا دیدم رسائل خودمون و من شیخ ولی خب این عبارت که برای شما میخوندم دو صفحه قبلش حالا اگر الان داره رسائل صفحه 90 همین خیلی مثال خوب شما هم گشتین من را پیدا کردیم یا نه مثال خیلی خوب و قشنگه شیخ فهم بودن که و قدیت هر خلاف و ما ذکرنا فی حکم نص و ظاهر من بعض الاصحاب فی کتبه هم الاستدلالیه مثل حمل الخاص المطلق علی التقیه بدون کار عام لموافقتی لمذهب العامه منها ما یظهر من الشیخ فی مسئلته فی مسئله من زاد فی صلاته رکعه رسول یه رکعت در نمازش اضافه کرده روایت داره که خب کل عام میداره که هر کس نمازش رو اضافه کنه باطل یه روایت عموم خصوصی داره که حضرت فهمدن که اگر در خاص به خصوص در اون رکعت آخر به اندازه تشهد جلوس کرده اون رکعت اضافی نماز جدا حساب میشه اون جلوس تشهدی هم کافیست برای اینکه نماز صحیح باشه درست؟ این فرمودن که اینا به حمله بر تقیه کردن با حالی که عام خاصه شیخ میفرما حیث و حمل ما برده فی صحت صلات من جلس فی الرابعه به قدر تشهد علی التقیه گفتم موافق سنی ها و عمل علی عمومات ابطال زیاده عام را گرفتم و بخواست عمل نکردن و تبعه و بعض متأخر المتأخرین که در پاورق کتاب ما مرحوم مجلسی در بها مرحوم صاحب حدائق در حدائق و احتمله او فی ریاض ریاض هم به عنوان احتمال اینا گفتن لکن الشیخ رحمه الله کأنه بنا میگن همون. پس این مثالی بود که من دیده بودم که
این کتاب شیخه
عرض کنم که آدرس خلاف دادن اینجا خلاف صفحه 451 بله بعد اونجا بحث خودش صورت بگیره که کلش را ازت فهمدن تو اون روایت که خیلی عالیه فهمدن که فقیه به این زودی نمازی را باطل نمیدن یحتال فی تصحیحها هی تلاش میکنه برای اینکه نمازی را که خونده شده صحیح بکنه او را این خیلی روایت جالبیه که چی؟ ما اعاد صلاته فقیه همینه؟ لا یعید صلاته فقیه فقیه نمازش اعاده نمی کنه یحتال فی تصحیح ها و توضیح ها حالا از این رقم کارها در فرمایشات خود من سبین که یاد می دادن به فقه ها نه هست حالا این یکی از اون هست که باید ببینیم تقیه هست یا نه از اون ظرافتکاری های روایت این هست که یحتال فی تصحیح ها و توضیح ها چرا این که شما میگید سلامش کجا نه باید ببینید که وجهش چیه و قشنگم برمیگرده اون مبانی فقهی خیلی خوب درست میشه حالا فعلا مباحث ما اینجا نیست بله یه
جای دیگه هم هست که مرحوم شیخ فرض کنم که یه بحثی هست که اگه کسی مسافرت کرد در ماه رمضان آیا فرض کنم که مباشرت میتونه بکنه با زنش یا نه اینجا دو دست روایت یه سری روایت فرمود که در روز نمیشه یه دست روایت مطلق دارن که لا بحثن اینجا هم جا داشت که فهمن که لا بحثن یعنی در شب دیگه به قرینه اون روز فهمدن در روز نباید این کار صورت بگیره اینجا فهمدن لا بحثن با هم تعارض دارن دیگه طبیعتا باید اون خاص و مقدم بکنن آن بگن این لا بحثن مخصوص شب میشه
خاص میشه چی روز مفاد روز عام میشه لابسه هم کنیم عام لابسه را به تخصیص اون برای این حالو که نکردن همه بر افضلیت کردن
نه ایشون اصلاً که دو سه تا مرز گفتن این که منظور لابسه شرط باشه به عنوان وجه دوم ذکر میکنم
خب
وجه اول برای من شاید مثلا لابسه را هم میکنم این که شاید طرف جاهل بوده علم به
لا بأس ان لا بأس له ان يكفر لا يجب عليه ان يكفر كفر نداره جاهل اینجوری لا بأس این که یعنی بأسی برو نیست از حیث تکفیر بعدی خب
بعدی هم که همین بعدی که میکنن میگن که ولا یمتنع یکون بعد رباحت به حالت لعن دونن در حقیقت
حمله خاص بر آن و چیزا دیگه هم را احتمال دادن
بله.
تنها و تنها
و یمکن
حمله آن را خاص نکردن یا الله
اصلا مستن بر کسی که به غلبه شهوت درش میشه
اونا هم لایه چیزی بله. استثنایی مثلا یا اعتباری اینجور هم را بله. این هم پس در استبصار رو
بله.
منظور شما از این بود که مرحوم شیخ با این که مورد آن مخاص بوده و خودشون هم ذکر کردن وجوبی نمیدیدن
بله.
اینا به عنوان یکی از محمل ها در نظر گرفتن
ولی خب اگه مثلا حالا این دست متأخرین باشه من دیگه اصلا وجوب دیگر رو ذکر نمی کنم مستقیم آن مخواست و تمام میشه بیره کردی
بله هم میکنم متأخرین منظور کیه بعد از شیخ انصاری و اینا بله این آخر الان تو اصطلاح بنا نمیگه متأخرین از شیخ خود توسی را میگن مرز متقدمین و متأخرین خود شیخ ها بعدا دیگه متأخرین حسابی که میگن شو متأخرین از محقق اول به بعد متأخر المتأخرین محقق اردبیلی و محقق ثانی و بعد شهید ثانی و عرض کنم دیگه تا صاحب ذخیره و اینا میشن متأخر المتأخرین دل ثانی این مشایخه که ما کتاباشون رو میخونیم حالا ایشون که میگن متأخر برای زمان ما بله مثل بعد از شیخ قبلش نمیدونم من الان چیزی عرض بکنم خب دیگه هم هست حالا حالا یه حال همون صفحات رو که نگاه بکنیم مرحوم شیخ این مطالب ها فرمونده بودن که خودشون صاحب کفای گفتن استقرار طریقه اقلا و متشرع قطعیست، شیخ میفرمان نه، قد یظهر ما ذکرنا خلاف، درست به این استقرار مسلمون اینا نیست. این کار را که ایشو انجام دادن اگر ادامه بدیم استقراءن بیشتر موارد رو پیدا بکنیم، بعدن برای تصمیم گیری و به اطمینان رسیدن خودمون بین خدا خدا میگم این خیلی کار آسون تره، دل جمع تر آدم میشه که نه این ادعا استقرار قطعی سیرا اینا صاف نیست. خیلی این ماله من مباحث مالا دیگه طولانی نگاه کردم بوده 20 صفحه، اگه میخوام هر روز یه صفحه مباحثه بکنیم تا انشاءالله این فرمایشیشون تمام بشه. حالا فصل بعدیم پس بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل قد عرفت حکم تعارض الظاهر والازهر و حمل الاول على الاخر على الاخر فلا اشکال فی ما اذا ظهر. خب فهمیدیم که ظاهر و ازهر باید حمل بکنیم، ظاهر را بر ازهر، یعنی ازهر را بگیریم ظاهر را بر طبق او تعبیر بکنیم. فلا اشکال فی ما اذا ظهر، یعنی معلوم بشه کدوم ظاهر کدوم ازهر دیگه میگه ظهر ان ایهما ظاهر و ایهما ازهر و قد ذکر فی مشتبه الحال لتمیز ذلك ما لا عبرت به اصلا. میگن علما برای اینجایی که اشتباه بشه که چکا کنیم کدوم ظاهره کدوم ازهر، سردر نیاریم مشتبه الحال و این که کدوم ظاهره کدوم ازهر، چیزایی رو علما گفتن لا عبرت به اصلا، اصلا اعتباری بهش نیست. چرا؟ چون ضابط اینه که ضابطه کلی نداره. فلا بأس بالاشاره الى جمله منها و بیان ضعفها. خب من اینو چند بار تو مباحثه عرض کردم، یکی از جایی که مجالش هنو خالیه و واقعا باید روش کار بشه همینجاست. نمیشه بگیم ببینید برادر این بحث اینجا در جلد اول کفایه بود در باب تعارض احوال، این دو جای اصول مربوطه به همه. در جلد اول مقدم الثامن فرده انه للفظ احوال خمسه تجاوز و اشتراک و تخصیص و نقل و ازمان لا یکاد و یسار و الى احده ها فی مازا دار الان بینه و بین المعنى الحقیقی الا به قرینت صارفت آن و الی. اینا رو ایش کدوم نمیگیریم در مقام چیز جایی که حقیقت باشه. اما ازا بله
دار الان
بله اما ازا دار الان رو بینه ها متحیر شدیم، مجاز بگیریم، مجاز مشروع بگیریم، اشتراک بگیریم، حقیقت بگیریم، اینا کدومش بگیریم. اونجا فرمودن که فالاصولیون و این ذکروا لترجیح بعض این احوال بر بعض دیگه، که اصلا تعارض احوال معروفه تو اصول بحثش به عنوان بحث تعارض احوال معروفه، و این ذکروا لترجیح بعض وجوهن الا انها استحسانیه، وجوه استحسانی اعتبار شرعی نداره، لا اعتبار به ها الا اذا کانت، اینایی که اصولیون گفتن موجبتن لظهور لفظ فی المعنا لعدم مساعدت دلیل على اعتبارها بدون ظهور. خب معرف خوبیه، اصل ظهور ما گیر نداریم، فقط سوالی که اونجا بودنی که بعضی احوال خمسه مدلول به مدلول تصوری لفظه، ظهور مدلول به اراده متکلم از کلامه، چطور میگه باز موجه به ظهور بشه؟ مگر همون که من جلو ترس کرده بودم پشتوانه خیلی از ظهورات تصدیقی که ظهورات و مدلول تصور، یعنی خود گوینده در مقامی که میخواست کلامش اراده بکنه از مبادی اراده او چیه؟ همین اراده های استعمالی و مدلولات تصوری. اینجوری میتونیم الان یادشون فهمدن ظاهر اصلا اونجا بود. اگر به کتب اصولی مفصل مراجعه کنید در بحث تعارض احوال ببینید چه گسترده صحبت کرده. من آجا میفهمن این از بحث هاست که نمیدونم خود تو اول مذرشون شنیده بمونید مثلا فایده نداره به خود طول دادن بعضی اونا، بعد من در نوشتجات خودشون چند شاید حدود 30-40 صفحه دفترشون همینا نوشته بودن خودشون، خودشون تعارض احوال رو چون اصول رو خیلی مفصل نوشته بودن. من تو حالا بعدم میدی که میگفتم نه، یعنی خودشون عقیدشون نبود، نوشته بودن برای که نظراتشون دیگران ببینن، اما عقیده نداشتن که اینا سطح به سطح چیه، مثلا طلبا بخونن و مثلا چند ماه وقت صرفش کنن. اینو من اول شنیده بودم که میگفتن این بحث گسترده دفعه ولی بعد دیدم به تفصیل خودشون نوشتن تعارض احوال. برادر تعارض احوال این الان فصل اینجا ماست که اینم یه سنخه با اندک تفاوت که حالا عرض میکنم، ولی من خیالم میرسه مکررم گفتم که این بحث ها چون مبادیش خوب حلاجی نشده الان بیفایده جلبه میکنم لا عبرته به باز ببینیم ظهور، ولی اگر یک کار علمی خوب بشه مبادیش تدوین بشه باعث اولا یک گام مهمی در پیشرفت علم اصوله و ثانیا بسیاری از چیزهایی که میرسه نزده جایی که او میگه العرف به بابک و هم میگه العرف به بابک، او میگه زور در این داره و میگه زور در این داره، اینا حل میشه، یعنی به نحوه علمی حل میشه. حال وجهش چیه؟ وجهش اینه که مبادی را که عرف در نظر میگه برای ظهور همه قبول دارید، اونجا اینجا همه میگه این کلمه ظهور را هیچ کسی دست بر نمیداره، میگه باید نگاه کنیم ظهور در چی داره، از هر کدومه ظهور از هر کی میگه عرف. خب عرف یه چیزی خلاصه میفهمه که گتره نیست که، جزاف نیست که، عرف و یک ضوابطی که خدای متعال در ذهن او قرار داده اینا رو میفهمه، ظهورات جزاف نیست. خب اینا الان ما میتونیم پیجوی کنیم، تدوین کنیم، تحقیق کنیم اون چیزایی را که ذهن عرف ولی به صورت ناخودآگاه. چند بار من مثال منطق کبرای مثل شریف آقا ندن گفتم، منطق را همه عرف سرشون در نمیاد درست شد، اما همان به کار میگه، یعنی سراپا ذهن عرف عام منطقه، اما هیچی از بلد نیستم، وقتی تدوین شد میشه چی میشه منطق. مثل شریف بار اول که شاگرد داشت رفت ظاهرا منطق کبرا مال خودشه، اینجور نیست؟ کتاب خوبی هم از منطق کبرا، نصر خیلی قشنگی و من دو سه بار مباحثش کردم خیلی بخصیزم صفحه سال پیش، نصر قشنگ داره جمع و جوره، حالا دیگه تو دست آدم رفته، ولی خلاص کتابیست برای خودش، اون وقت نویسندش هم خودشه، میگن تو حوزه شیراز درسش داده بود و بعدی که تمام شده بود به شاگرد داشت گفته بود برید سری بزنید به بازار، مثلا مدیری هم براشون مبصری گذاشته و بخالم رفتن و برگشتن نشستن و گفت خب حالا بگید ببینید این منطقه کبرایی که مثلا ما دو سه ماه خوندیم تو بازار مردم نونوا نجار اینا چقدر از این صحبت کردن، گفتن آقا هیچی، یک کلمه مالش نه قیاس شنیدیم نه قضیه شنیدیم نه نمیدونم حجت شنیدیم دیگه چیه عرض کنم که قیاس استثنایی نه شکل اول هیچی اینا نشنید، میگم مثل شریف گفت نشد دوباره باید بخونیم، دوباره از نو بسم الله شروع کرد، نه فهمیدن که مقصود دوباره این دفعه تموم شد، حالا برید تو بازار، وقتی برگشتن گفت مردم چقدر این کتاب، گفتن هیچ چیزی را در کلماتشون ندیدیم میگن که تو کتاب ما بود، اسمش خودشون بلد نبودن به کار میبردن، قیاس شکل اول استثنایی اقترانی قضیه شرطیه حملیه همه اینا منفصل اینا مناطل همه اینا رو به کار میبردن اسمش بلد نبودن، توی ظهور استثنا ما باید همین کارا بکنیم، چاره غیر این حالا کی محقق بشه نمیدونم، ولی اندازه که ذهن قاصر منه نمیشه مبادی استثار رو بل کنیم، مبادی استثار نمیشه بل بشه، باید تدوین بشه، یعنی اون چیزایی را که ناخودآگاه ذهن خدا دادی که خدای متعال بالاترین نعمت هست این ذهن را به انسان ها داده دست بیاریم که چرا عرف از این میفهمه، چرا این ظهور در این داره و چرا اون ازهره، درست شد؟ مبادی ازهریت و ظهور که معلوم شد دیگه کارمون جلو، ولی فعلا چون هنوز اون مبادیش تدوین نشده پایه قوی بر اینجا نداره، درسته میگه اینا هیچ کدومش میزان نیست و این شروع میکنه از این اشکال به اون اشکال و حالا میخونیم الان که نظام دیروز عرض کردم خیلی طولش نمیده، مال اینه که هنوز مبادیش تدوین نشده، اصل بحث به نظر من بسیار لازم و مفیده، ولی تو شرایط فعلی طول دادنش برای نمیسه مباحثه ما که راجله به تمام معنا جز وقت طرف کردن چیزی فرمایشات علما رو میخونیم و تصورش میکنیم، ولی اصلش انشاءالله باشده، حالا برای شما در فکر باشید و بعضی مبادیش رو بمیسید خیلی خوب. خب نمیدونم این علم هرمنوتیک که امروز دارن روش کار میکنن و خیلی گسترده شده کمکی به این منظور من میکنه عین خودش اینا یا نه اون باید چیز جدایی کار میکنم، حالا یا اونا به عنوان تشخیص متن، تشخیص محتوای متن، مراده از متن، هرمنوتیک خیلی کار گسترده داره انجام میدن،
حتی شاید دانشکده براش بپا کرده باشه. رشته ها حتما براش درست کردن و دیگه اختصاصش نمیدن. منظور این هست یا نیست؟ اگر اون مربوطه به این هست میشادم سری بزنه بینه اونا چه کار کردن؟ مقدماتی براش تدوین کردن؟ بحثای ما، بحثای اصولی ما را جمع بری بکنیم چیزای ازش؟ همین تعارض احوال نی؟ علمای گذشته زحمت کشیدن به یک کلمه ساکتو فهم رو گذاشتن کنار. در این محدوده الان ما هم حق دارن، اما کسی که خواست مبادی ظهور رو تدوین کنه بعد چیکار میکنه؟ میگه نه 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 ما نمیذاریم کنار، ما میریم سراغ چی؟ ما میریم سراغ همون تفسیرات اونا چه نکاتی توش پیدا میشه. خیلی مهمه. یعنی الان دیگه تو اون مقامی که میخوام تدوین کنیم هرگز تار دهن رو کنار نمیذاریم. ذره به ذره شما میبینیم هر کسی یک ظرافتی رو بهش دقت کرده که دیگری نکرده و همین تو ذهن عرف کار را یه ناخود آگاه داره ولی خود عرف نفهمه. لذا خود تعادل و تراجی نبود. مفاتی دیدی 60 مورد 40 مورد 167 مورد در ترجیحات گفته بودن. میشه بگیم کسی این 107 مورد رو بخونه چی یاد نمیگیره؟ اصلا یه جور واضح آشکار میخونه میبینه. چرا؟ تفصیل موارد در علم و قوت علمی کمک میکنه. اما تو این شرایط علمی خب ما دیگه بیشتر طولانی واردش نمیشه. میفرمان که وقد ذکر فی مشتبه الحال لتمیز ذلک ما لا عبرت به اصلا فلا بأس بالاجاره الى جمله منها و بیان ضعفها. منها ما قیل ولی مرحوم شیخ انصاری در رسائل، خب دیگه این جور جا بیشتر ناظر از کلماتشون به کلمات استادشون دیگه، ما قیل فی ترجیح ظهور العموم علی الاطلاق و تقدیم التقیید علی التخصیص. یه جایی دو تا دلیل داریم، یکیش مطلقه یکیش عام. اینجا با چکا کنیم؟ امر ما دائر شده بین این که تخصیص را مقدم کنیم، یعنی عام را تخصیص بزنیم دست از تقیید اطلاق بردار، یا نه اول بیا مطلقه را مقید کنیم و دست از چیه؟ تخصیص زدن عام برداریم، یعنی عموم را اخذ بهش بکنیم اخذ به اطلاق نکنیم، یا نه اطلاق را اخذ بهش بکنیم عموم را اخذ بهش نکنیم، چه کار کنیم؟ شیخ فرمودن در صفحه 93 این چاپ 4 جلدی رساله فرمودن که از هر یت انواعی دارد و اول نشر الى جمره من هذه المرجحات النوعیه. قبلش هم این نکته ای گفتن که تحت ضابطه، من همون بخونم عبارت من شیخا، اینا نکاتی چیزایی میگن آدم چیزایی به ذهنش میاد که چه بسا بعدا نقطه عطف برای بحثای بعدی باشه. شیخ فهمدن که فلنرجع الى ما کننا فی من بیان المرجحات الدلاله و مرجع تمامش الى ترجیح الازهر علی الظاهر. خب این مطلب درست. والازهریه قد تکونو به ملاحظت خصوص المتعارضین، دو تا متعارض شخصی رو در نظر میگیریم، من جهت القرائن شخصیه، قرائن شخصی تو به کار میره و هذا لا يدخل تحت ضابطه. این دیگه ضابطه نداره، خود فقی باید مورد را نگاه کنه خصوصیات را ببینه. درست شد؟ فرمایششون درسته. یعنی وقتی دوتا متعارض شخصی را فقی میخواد نگاه کنه از هریت و ظاهر را، باید قرائن شخصی را در نظر بگیره و تحت ضابطه در نمیاد. اینش همین بود که معلا از کنم. از کجا؟ چرا میفرمایید که قرائن شخصی لا یدخل تحت ضابطه؟ یعنی ما همون چیزایی را که یک فقیهی در یک موردی داره میبینه، همون حیثیاتی را که او لحاظ میکنه این ازهر میبینه به خاطر اون مبدع، اون مبدع شخصی که شما میگید خودش همونجا صغرا برای کبراست. از بابه که یک صغراست داره چیکار میکنه؟ ترجیح میده ازهریت را تطبیق میده. همونجا کبرای متکی داره ولی خود فقیه الان تدوین نشده اسمش را بلد نیست. درست شد؟ وقتی ما ضوابط را حاکم کردیم مبادیش مدون شد، میگیم تحت ضابطه. یعنی همون قرائن شخصیه ما میتونیم خیلی قشنگ چکا کنیم، میگیم کسی که میخواد بین دو تا متعارض ازهر و ظاهر را تشخیص بده، مثلا باید 500 تا ضابطه در نظر بگیره. 500 تا کم نیست اما باید در نظر بگیره. بعضی ها شما دم غفلت میکنه، اما وقتی بنا گذاشتیم ضابط از غفلت او اشتباه کرد. حالا که این دستگاه امروزی برنامه نویسی براش میکنه، اون اشتباه نمیکنه.
اون اگر بهش بگن که فلان و فلان و فلان در نظر بگیر، یه نرم افزاری شاید برای شما گفتم چند سال پیش یه ارث نوشته شده بود، همین قوم نوشته بودن. من اونا که دیدم دم خب بهش گفتن که اول از نمیدونم کیا سوال کن، همه چیزا از وصیت سوال کن، از دین سوال کن، بعدش از بابا، از ننه، از برادر، از همه باید سوال کنی تا این سوال تکمیل نشه. دیدم که خب این برنامه که نوشته میشه چه بسا گاهی از مهمترین فقیهی که متبعر هم از بهتر جواب میده. چرا؟ چون آخر فقیه آخرش گاهی غفلت میکنه، درست شد؟ غفلت میکنه که اینجا این قید منم سوال بکنم نکردم، درست جواب دادم. اما اون نه، چون چیزی که سرش نمیشه که از قبل فکرش کردم بهش دادم، این غفلت نمیکنه، همه سوالاتو خوب میپرسه. ببینید مادرش که میخواد ارثش بدید، اگه برادر داره باید کمتر بدید مثلا. شما اگه مادر داره بچه هم نداره، خب این اندازه بهش بدید. یادش میره بپرسه که برادر داره یا نداره مثلا. حالا میتونی که بله من مسئله بخواد جواب بده اینا هست. واقعش علمایی که متبهر بودن خیلی کم میشه، از اینا بهتر عمل میکردن. اما خب در این حال انسانه این، ولی این اگر دقیق نوشته بشه اینا، همین غفلتی که ممکنه کسی بکنه برای اینا کمتر پیش میاد. برای این موارد بحث ما خیلی خوبه. یعنی یه موادی رو میدید به یه چیزی، شما مثلا بگید که مثلا 200 تا امر رو در نظر بگیر، درست شد؟ برای استظهارا 200 تا امر رو در نظر بگیر، این موادی رو تمامش رو تذکر میده اینجا اینجا به این خاطر، نتیجهش میشه این استظهار. اگر درست در اومد با ارتکاز ما میگیم خب بسیار خوب، اگر درست در نیومد یا اون ضوابط را تکمیل میکنه آیندگان، درست، یا اون استظهارات ما معلوم میشه برای خودمون واضح میشه که اشتباه کردیم. این یکی از این دو را بیشتر. خلاصه اینکه شیخ فرمودن لا یدخل تحت ضوابطه، معلوم نیست که تحت ضوابطه داخل نباشه. این حالا به عنوان سوال هم بلو خدمت شما عرض میکنم، زمینه ای باشه برای فکرهای بعد. بعد فرمودن که ولی نوشه را جملت منها،
یعنی ضابطه منظورش اینه که ممکن ضابطه برای همه روایات، چون دو تا روایات شخصی مدارد فهم فقیق منظورش اینه که تحت ضابطه در نمیاد، یا اینکه تو روایات شخصی دیگه مولانا میگه ضابطه بدن که هر کجا این بود این کارا،
منظور ایشون هم همینه. ولی زمان هم گفتم صغرا شخصیتی که ایشون میگن در خصوص متعارضین محقق میشه، درست شد؟ ولی اینکه چرا این خصوصیت در این واقعه شخصی موجب اظهریته، این تحت ضابطه کبرا. رمز این که این خصوصیت موجب اظهریته، این رمز که شخصی نیست که، چون من همین رو میخوام بگم که چون تو اصول مدون نشده هنوز، ذهن ها میره سراغ صغرا. تو کلاس که نخوندیم که، عزیز اولم که نگفتم، درست شد؟ این میگن همونی باید خود فقیه بفهمه، به خلافی که الان در سرد بر بیاییم همون چیزی را که فقها و من مکرم عرض کردم، بهترین چیزش استخراج. یعنی فکرهای کلی گویی و تو اتاق بشین آدم فکر کنه خیلی خوبه، اما از اینا بهترینه که تو کلمات خود فقها بگرده، مواردی را که اینا پیش آمده، استظهاراتی را که کردن لمس کنه، بعد نزاهایی که بین فحول علما میشه، اون عالم میفهمه این ظهور در این داره، اون میگه ظهور در این داره، آدم ببینه که هر کدوم به چی نظر دارن، چرا اون میگه ظهور داره، چرا اون میگه، بعد جمع کنیم مواد فکراشون رو تدوین کنیم. ببین این خیلی چیز خوب، یکی از عنصرهایی که من خیالم میرسه باز خودش عنوان کلیه اما بالاترین نقش رو در این ظهور استظهارات داره، تناسب حکم موضوع. اینا باید چیز کمی فرضش بگیریم، تناسب حکم موضوع، یعنی خدای متعال اینا به ذهن بشر داده که شما یه موضوعی که میبینی حکمش رو ببین، قد و قواره بکن، یعنی ببین چی میخوام بگن، چه حکمی رو میخوام بر چی بار بکنن، درست شد؟ تا میخوای قد و قواره بکنی هزارها چیه حیثیت و جهت و مؤلف اینا تو ذهن حاضر میشه به طور ناخودآگاه که خودش میفهمه اینا را ولی به خودم بگه نمیتونه، قدرت نداره بر ابرازش. اون چیزی که خدای متعال منتیه که خدای متعال ذهن انسان گذاشته به این ادراکات وسیع. بله
بحث مختلف تو فرمایید،
کلیه، ولی درس کردم عنوانش کلیه، حکم و موضوع، ولی این خیلی کار انجام میده.
مثلا مشخصا تازگی ها بحث اضطراب و اینجا مطرح بود، اینجا هم احساس شد که مثلا یکی از مهمترین عوامل اضطراب داشتن به این شکل تو حصول اینا مطرح میشه همین توجه به مناسبت حکم موضوعه.
بله، یعنی خود یک از چیزهایی که معضله یه واقعا در مباحث استدلال فقه انصراف که مرموهای شریعت یکی دیگه حرفشون یادم اومد شعر آجی هم میفهمدن کلمات داشتن آقای شریعت مجتهد بزرگی در نجف بودن شریعت اسفان ردیش میگیشون خیلی در 15 تا 20 تا ما میگفتن اینا ردی میگفتن که اینا چیزهای علمیست که حرفش معلوم جوابش هم به خورده میزی ها چی میگن یه چیزی میگن میگم میخوام بگن
حاضر
نه میخوام بگن بایگا جفت جور شده یه چیزی میگن
مچ
بله
مچ
نه کلیشه شده جواب سوال هر دوش کلیشه شده و ادای هم دیگه معلومه از قبل او میگه که اینجا این اصل مثبته اونم فوری میگه واسطه خفی است دیگه هیچ حال به جوابش بده اون میگه خفیه نیست میگه چرا هست درست شد یعنی دوتا عبارت با هم دیگه بحث ها میذارن جایی که دیگه بحث پیش نمید او میگه مثبته او میگه واسطه خفیه یکی دیگه اش همین بوده او میگه اطلاق داره او میگه انصراف داره تمام شد حالا بیا و بله اینا اینی که من عرض میکنم این مباحث علمی را میبره جلو یعنی به نحوی که دیگه نمیشه همینطور بگم منصرفه یا بگم اطلاق اون تناسب حکم موضوعی که شما میفرمایید یکی از چیزایی است که وقتی اون خصوصیات تناسب که تناسب یعنی چی موضوع چی آداره و حکم چی آداره که اینا میتونن با هم دیگه پیچ و مهره باشن جفت و جور بشن درست؟ این وقتی مبین بشه آدم تا گفتن من الان میگم خدمت شما تناسب حکم موضوع فقط همین سه تا کلمه بزنم یا تناسب حکم موضوع چیز دیگه چون نخوندم دیگه تدوین نشده بوده کلاسش نرفتیم بله اما اگر یه زمان بیاد که طلبه که ابتدا میخونه تناسب حکم موضوع را مثلا بگن تو موضوع ده حیثیت هست تو حکمم ده حیثیت هست نه باید ما هم دیگه در نظر بگیریم ها این تا میگه تناسب حکم موضوع ذهنش بازه از ابتدا حیثیت براش مفصل شده مندمج و ارتکازی نبوده مقصود ما همینه که اینا ولو شروع کاره تو فکر باشیم هی رد نشیم بگیم لا ادخل تحت ضابطه این هر چی بزنیم اونو پیاده کنیم اینجا به این خاطر این از هر شد این خاطرها رو که یادداشت بکنیم فکر روی فکر انشاءالله برای بعدی ها خوب میشه انشاءالله. خب شیخ فرمودن که منها لا اشکال فی تقدیم ظهور حکم الملقا من الشارع من نکته را که دیگران هم فرمودن بعد از صاحب کفای عرض بکنم اصل فرمایشون فرق داره ایشون فرمودن که ماقیل فی ترجیح حرف شیخ ها بردن مالو که شیخ اینا نگفتن شیخ دو تا مطلب میگن بر دو مبنا صاحب کفای این مبنا رو داشتن کنار شیخ میفرمان ببینید من عبارت ها بکنم حتما شما مراجعه بکنید چون این نحو خوبی حرف استادش پیاده نشده اینجا فرمودن که منها این بحث ما من صفحه چند آدرس دادم این بحث ما
نود و هفت
بله اول ساکفه نظمش رو به هم دادم در 97 بیرو برد بله. و منها تعارض الاطلاق و العموم ولا اشکال فی ارجاء فی ترجیح تقیید ایشون میگن لا عبرت به اینا ایشون میگن لا اشکال الا محققه سلطان العلماء بر مبنا میگن رو مبنای سلطان العلماء تفهیم مقدمه درست رو مبنای مشهور دلیل دوم میارن میفرمان که اما علی القول بکونه مجازا مقابل قول سلطان فالمعروف فی وجه تقدیم تقیید کونه اغلب من التخصیص و فیه تأمل پس یکیشه تأمل قرار میدن یکیشه که حالا انشاءالله حرف حساب که فایانش بخونیم زنده بودیم فردا این تفاوتشینا را رسیدیم بحثش میکنیم صلی اللہ علیه محمد و آله طاهر ببخشید.